تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند باد، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بمبستیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
تو بوده با آبا گرگه
هم دسته،
تو بوده با آبا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو برید از حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، همونطور که اطلاع دارید، سردبیر محترم ایران رزیست با ایشون هستیم، آقای کاوه محسنی. درود بر شما آقای محسنی.
بله درود بر شما آقای زی، درود بر همکاران عزیز رادیو طلوع و همزه، و بیشتر درود بر شنوندگان عزیز رادیو، به خصوص اونایی که ایران هستن و اطلاعاتی که به دست میارن میتونه کارساز باشه برای آینده مملکتمون.
خواهش می‌کنم.
در برنامه یک شنبه پیش با آقای بابک خندانی در طی صحبت حرف خریدن اعلام خرید یک شرکت کره‌ای به وسیله یک شرکت ایرانی به اسم انتخاب پیش اومد و خبری که آیفه چاپ کرده بود که این شرکت خرید این شرکت نمانگر این که جمهوری اسلامی قدرت خرید داره، 518 میلیون دلار داده و این رو خریده، از سد تحریما رد شده. و در ادامه همون خبر همون روز یک روزنامه معتبر اقتصادی به اسم لزکو، یعنی این که پژواک به فارسی میشه گفت، این هم اومد و خبر خرید این رو چاپ کرد و فردای اون روز فاینانشال تایمز اومد اعلام کرد که این خرید خیلی فوق‌العاده بوده. هرگه این شرکت یک شرکت 100% مغروزه که هر سال هم قرضهای جدیدی بالا میاره و 11 سال بودش که هیچ خریدار نداشت. این خودش این عملی که جمهوری اسلامی رو خریده برای ارزندام و اینها در پروپاگاند جمهوری اسلامی شرکت میکنن، این در خور توجهی که من میخواستم به تمام جوانب این خبر و نه تنها خرید توجه هموطنان اونو جلب بکنم. ببینید، خب مسئله اول اینه که جمهوری اسلامی رو خریده برای اینکه عرض اندام بکنه. حالا چرا این عرض اندام میکنه؟ من همیشه یادآوری میکنم مسائل رو. الان جمهوری اسلامی تحت تحریم‌های شدید آمریکاست. آمریکا از 14 سال پیش فروش قراردادهای نفتی رو به واسطه جمهوری اسلامی ممنوع کرد، به این صورت که گفت هر کسی با این قرارداد ببنده دیگه در با ما نمیتونه قرارداد ببنده. و اخیراً هم تحریم‌های بانکی گذاشت که دیگه اجازه نده اینا چیزی بتونن بخرن با این نیمچه ارزی که دستشونه. و در نهایت آمریکا فشار رو از یه طرف ادامه میده و از طرف دیگه میگه بیا بشین با هم مذاکره کنیم، مسائل مذاکره کنیم، که صحبت از یک سازش میکنه. هدف این سازش همون برنامه که آمریکا در سال 1357 داشت، یعنی که از یک جمهوری اسلامی استفاده ابزاری بکنه برای شلوغ کردن آسیای مرکزی که بهش میگن الدورادو گازی، یعنی معدن طلای گازی دنیا، و اونجا میخواد نیروهای چین و روسیه رو ضعیف بکنه. و این آخوندها که از اون بازی 1357 به قدرت رسیدن نمیتونن با آمریکا کنار بیان، چون در نهایت اگر کوتا بیان و سازش بکنن باید اجازه بدن که مهرهای آمریکا، مهرهای سوخته 1357 به ایران برگردن. و هدف این مهرهای اینه که در انتخابات داخلی رژیم شرکت کنند و از راه انتخابات داخلی به صورت رسمی قدرت رو بگیرن، یا اینکه بیان زیر نتایج انقلاب انتخابات بدن و انقلاب مخملی بکنن. برای همین این برنامه گفتگو پیشنهاد شده از طرف آمریکا یک تله مرگبار برای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی فراری از هر گونه سازش یا صحبت سازنده، چون نمیخوادش که اصلا به جای برسه که با وارد این تله مرگبار بشه، هرچند که فشارهای اقتصادی خوردش کردن و در اثر همین فشارها بوده که میدونید اخیرا در 2 سال پیش تصمیم گرفت قیمتها رو آزاد بکنه. برنامه را نسوش گشته بود سال چه میدونم مصرف کمی هم چیزی هم اسمش یادم نیست درست، و که مردم کم بخورن و این بتونه با کمبود پولی که داره اوضاع رو بگذرونه و سقوط نکنه در مقابل آمریکایی ها. الان مدتیه که فشارها زیادتر شده، هر دفعه که جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار میگیره که باید بلافاصله بتونه این طرح اضطراری رو اجرا بکنه، قبلش میاد یک سری حرفهایی میزنه که نشان از قدرت داشته باشن، چون میترسه که چون میدونه که وقتی که طرح اضطراری اجرا بشه در واقع پیام‌آور پایان رژیم، سقوط اقتصادی رژیم، و اگر سقوط اقتصادی رژیم محرز بشه، آخرین کسایی که بهش چسبیدن این رو رها میکنن و کار اینها تمومه. اینها قبل از این حد دفعه که باید حرف یارانه ها رو به حرف یارانه ها بزنن، بلافاصله میان خبر از فروش قراردادهای نفتی عجیب غریب میکنن. موجود حدود 3-4 ماه پیش صحبت از فروش قرارداد غرب به یه نهاد پاسداران کرده، یعنی خودشون به خودشون پول میخواستن بدن. دفعه پیش گفته بودن 100 میلیارد پول داریم، حالا اومدن بگن که ما یک شرکتی رو 518 میلیون دلار خریدیم، یعنی که واقعا پول واقعی دلار دستمونه، نه اون دلار چاپی خودمون. در واقع جمهوری اسلامی داره یک کار پیشگیری میکنه از یک انفجار داخلی در داخل خود نظام. این که جمهوری اسلامی به وحشت افتاده باشه در اثر وضع داخلی که داره، این یه طرف، آمریکا هم بسیار از این مسئله ناخشنوده، چون هدفش از اول سرنگونی آخوندها نبوده، هدفش ضعیف کردن آخوندها برای کشاندن سر میز مذاکره بوده و به هیچ وجه نمیتونه قبول کنه موقعیتی پیش بیادش که جمهوری اسلامی، حکومت نظام جمهوری اسلامی سقوط بکنه. برای همین لازمه که فشار تحریم ها رو کم بکنه. ولی مشکل آمریکا اینه که برای اینکه تحریم جمهوری اسلامی تحریم کنه، مسئله اتم رو مطرح کرده بوده و یک بند آمریکایی‌ها گفته اینا بمب می‌سازن و دارن می‌زنن تو سر شما و دنیا رو به آتیش می‌کشن. برای همین آمریکایی‌ها، مردم آمریکا تقاضای تحریم‌های بیشتر و جدیت بیشتر از طرف حکومت دولت آمریکا نسبت به آخوندها رو دارن. آمریکا در موقعیتی قرار گرفته که نمیتونه اینا رو تحریم بکنه و نمیتونه که اینا رو تحریم نکنه. برای همین خب این مسئله که نشون بده اینها موفقن و پول دارن واسه جالبه. حالا فقط به این صورت نیستش که بگه اینها موفقن و پول دارن. این کاری که کرده آمریکا اینه که همیشه این مسئله رو مطرح کرد که بهترین و نزدیکترین یاران اقتصادی ما مخالف تحریم هستن و اینها که نمیذارن تحریم موفق بشه، ولی و یعنی اگر تحریم باشه بله تحریم موفق میشه و احتیاج به راه حل دیگری مثل اون چیزایی که خودشون قبلن به مردم خودشون میگفتن احتیاج نیست، بزن حمله نظامی و از این حرفا. و در سال گذشته و سال قبلش هم حتی اجازه دادن به یاران اقتصادی خودشون مثل کره جنوبی، آلمان، فرانسه، چندم ترکیه، عراق، هند قراردادهایی با جمهوری اسلامی ببرن در لحظه‌ای به خصوصی که صندوق‌های پولی جمهوری اسلامی خالی شده بود و اینها در حالت اضطراری وحشتناک قرار گرفته بودند. و هر دفعه که یه قراردادی امضا می‌شد، بلافاصله رسانه‌های آمریکایی یا وابسته به آمریکا اعلام می‌کردن این یک پیروزی برای جمهوری اسلامی، یعنی که واقعاً ابرقدرتیه که در مقابل تحریم‌ها واستاده. و اگه شما به سایت‌های این عربای فلک زده طرفدار جمهوری اسلامی هم بخونید، همه فکر می‌کنن واقعاً این جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا واستاده و اصلا به عقل ناقضشون نمی‌رسه که آمریکا نمی‌خواد اینا رو سرنگون بکنه. این دفعه آمریکا کار جالب‌تری کرده، عوض اینکه رسانه‌های خودش بیان اعلام کنن این قرارداد بسته، این کارو انداخته گردن فرانسوی‌ها که اونا هم یار نزدیک فرانسه آمریکا هستن و هم خودشون هم مخالف تحریم هستن، چون به هر حال منافعشون با آمریکا فرق داره. و این دفعه این داستان خرید شرکت کره دیو الکترونیکس رو AFP و یک روزنامه فرانسوی اومدن پخش کردن درست در همون لحظه که جمهوری اسلامی میگه من صحبت نمی کنم و مردم آمریکا در سر خودشون در فکر خودشون پیش میاد که باید این رو تحریم بکنیم. آمریکا میخواد بگه که نه نمیشه، این موفق شده در مقابل ما بیست. حالا بعد از اینکه این توضیح رو ما در مورد چرا اینها وارد بازی شدن برای تبلیغ برای خرید یک شرکت ورشکسته، حالا میگیم به سر اینکه این اصلا این خبر رو چجوری درست کردن که اون خودش بسیار جالبه و جزئیات جالبی داره. در مرحله اول من باید یادآوری کنم که این فروش در این یک شنبه اتفاق نیفتاد، این در حدود 8 یا 10 روز پیش اتفاق افتاد. در اون زمان زمانی بود که جمهوری اسلامی طبق عادت همیشگیش گاهی میاد میگه من میخوام صحبت کنم، بعد میذاره در میره، که هدفش هم در واقع به هم زدن بازیه که اونها بگن اصلا بابا ما نمیخوایم با تو حرف بزنیم و بحران بشه و این بتونه از بحران بهره برداری بکنه، حالت جنگی پیش بیاره و در نهایت اونا رو وادار به عقب نشینی بکنه. در اون لحظه که جمهوری اسلامی گفته بودش که من صحبت میکنم، این جنس هم خریده بود و اینها احتیاجی نبود که بیان یک چیزی هم اضافه بهش آواز بدن و از این خرید صحبت کنن یا اینکه در مورد این خرید چیزی بنویسن. فقط خود جمهوری اسلامی، فروشنده کره‌ای و چندین سایت یا روزنامه اقتصادی مثل فاینانشال تایمز از این مسئله صحبت کرده بودن. مثلا فاینانشال تایمز تنها رسانه بود که گفته بود یه شرکت ورشکسته است و جمهوری اسلامی مسخره است که رفته این رو خریده. ولی درست فردای اون روزی که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اون مرتکه میمان پرست که ریشش هم نمیزنه اومد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی با گروه 6 حرف نمیزنه مگر به اینکه خودش موضوع بحث رو انتخاب کنه، بلافاصله و حالتی پیش آورد که فردای اون روز مردم آمریکا بگن آقا باید کاری کرد در مقابل این یه تحریمی کرد، بلافاصله AFP میاد و این خبر رو چاپ میکنه که اینها موفق شدن سد تحریم ها رو بشکنن و یک روزنامه معتبر فرانسوی میاد اعلام میکنه بله عجب چه جالبی خریدن، واقعا شاهکار زدن که این رو خریدن. و این چیزی که جالبه در اون روز در انگلیس هیچونه خبری در این مورد چاپ نمیشه، این خودش نمایانگر مسئله ای که ما زیاد درش صحبت میکنیم که در واقع هدف آمریکا برای دست یافتن به آسیای مرکزی اینه که قدرت نفتی خودش رو به یه حد فوق‌العاده‌ای برسونه و انگلیس رو که از 100 سال پیش ریاست بازار نفتی دنیا رو داره عقب بزنه و خودش بشه ارباب نفتی دنیا. و انگلیس ها به هیچ وجه دلخوشی ندارن که آمریکا موفق بشه. حالا در موضوع بعدی که بعدن من در موردش صحبت میکنم هم اشاره به این مسئله وجود داره. در اون روز یک شنبه انگلیس ها خبری ازشون پیدا نبود، ولی فردای اون روز یک دختر ایرانی هم اسمش یادم میاد نجمه نمچیچی که برای اینها می نویسه، برای انگلیس ها قلم میزنه، در ساعت 8:30 شب موفق شد بالاخره شاهکار خودش رو در سایت فاینانشال تایمز چاپ بکنه و اونجا بسیار جالب بود موضوعی که دیدگاهی که انگلیس اختیار کرده بود در مورد این خرید. اونجا نوشته شده بودش که این خرید فوق‌العاده است، یعنی درست برعکس همون چیزی که حدود 8 روز پیش خودشون گفته بودن، ولی در اثر تحریم‌هایی که وجود داره جمهوری اسلامی موفق نخواهد شد ضمانت‌های بانکی لازم رو برای واریز کردن پول به کره‌ای ها به دست بیاد. یعنی این که روی دو مسئله پافشاری میشد. از یه طرف اینه که تحریم ها میتونن جلو این خلیج رو بگیرن، یعنی در واقع جمهوری اسلامی موفق نشده تحریم ها رو دور بزنه و اگر آمریکا این رو بگه دروغ گفته، و در نهایت حال چون که اینها اصولا میخوان که آمریکا بیاد و تحریم ها رو از بین برداره، مجبورن بگن که جمهوری اسلامی دیگه واقعا نبوغ اقتصادی داره و کارهای بسیار جالب میکنه. واسه همین این تبدیل شد به این که بگن که این خرید یک چیز فوق‌العاده بوده و درست برعکس همون حرفی که خودشون واقعا فکر میکردن که همونطور هم هست، که این شرکت یک شرکت ورشکسته است و لازم به این نبوده که جمهوری اسلامی رو بخره، فقط ضرر داره واسش. حالا در قسمت پایانی این بازشکافی خبر، من خودم میخوام برم روی واقعیت این خرید، که این خرید از چه نظری پر ضرر بوده برای ایران، چون که فقط در نظر اقتصادی نیستش. در این مورد باید توضیح بدم در مورد اون شرکت. این شرکتی که جمهوری اسلامی خریده اسمش هست دیهو الکترونیکس، که تو ایران مردم میشناسن، یخچال میسازه و از اینجور چیزها. این مال این جزئی از یک شرکت بزرگ کره‌ای بوده به اسم دیوو هولدینگ، یعنی چند تا شرکت با هم، که این دیوو هولدینگ در سال در تابستان 1999 در زمان بحران اقتصادی آسیایی ورشکست میشه و وقتی دفتر حسابشو با هم میکنن میبینن 80 میلیارد دلار قرض داره، یعنی یک چیزی نزدیک دو برابر کمک ما، تمام کمک های مالی که نهادهای بین المللی در اون سال به کره جنوبی کرده بودن. در اون زمان این کره جنوبی، این دیهو هولدینگ به دست نهادهای میفته که بهشون نقروز بوده، که بانک های کره جنوبی باشن، و اینها تصمیم میگیرن این رو تیکه تیکه کنن و بفروشن. مثلا قسمت اتومبیل رو میفروشن به جنرال موتور و خیلی هم ساده میفروشن. اونا منتظرن که یکی به این حال بیفته بیان بخرن، و به هر حال ماشین های میساخته ارزون به برای اونا جالب. ولی در همون زمانی که این اتفاق افتاد، این بانک هایی که به اصطلاح مدیریت شرکت ورشکسته رو به دست گرفتن، خودشون به حال ورشکستگی افتادن در اثر بحران آسیایی و مجبور شدن همه با هم ادغام بشن و یک بانکی رو درست کردن به اسم هانویت بانک، که این هانویت بانک سهامدار اصلیش دولت کره شد، که کره جنوبی شد، که به اینا کمک بکنه اینا کاملا سقوط نکنن و در بازار جهانی از بین نرن. و در واقع دولت کره شمالی شده که بود شد که صاحب این شرکت ورشکسته دیوو و بخش الکترونیکسش دیوو الکترونیکس. در همون وهله اول دولت کره از طریق بانک هانویت دست به کار شد که این رو زود بفروشه، و یک پولدار سعودی آمریکایی اومد و پیشنهاد کرد 3.2 میلیارد دلار میدم این رو بخرم، که متاسفانه خرید اجرا نشد، چون که اون بابا نتونست به اصطلاح سرمایه گذاری پیدا بکنه که با شریک بشه این پول رو بده. و این جنس بونجور رو دست اون بانک و دولت کره بود. در سال 2002 این بانک هم مشکل پیدا کرد، دوباره اومدن یه مقدار پول توش ریختن کره یا دولت کره، و تبدیل شد به بوری بانک. حالا یه چیزی ممکنه بگه این چیزا چه با چه ربط داره، ولی خب ربط داره تا حالا گوش بدید ببینید چی میشه. بوری بانک از لحظه‌ای که شروع به کار کرد در صدد فروش این جنس بود. اینها جالبه چون که شرکت ها اسما رو عوض کردن و در واقع معلوم نیست که کی میفروخته، کی داشته، چه برای چه کاری میفروخته و چه دلیلی داشته برای فروش، که اینا رو من میخوام توضیح بدم. به هر حال کار بسیار سخت بود، مدت 4 سال کسی پیدا نشد که این رو بخره. رو هم رفته 7 سال بعد از بحران اقتصادی خریدار پیدا نمیشد. در سال 2006 نزدیک بودش که این رو 700 میلیون دلار بفروشن، یعنی بین سال 99 تا 7 سال بعد قیمت جنس تقسیم بر 4 یا 4.5 شده بود، که این نشون میده که هرچند که اینا سعی کردن شرکت های تولیدی رو ببندن، کارگرا رو بیکار کنن که قیمت ها رو مناسب کنن، این شرکت قادر به دوباره راه افتادن نبود. و در نهایت تنها جاهایی که جنس میفروخت یه مقدار در لهستان بود، یه مقدارم در ایران. و این هندیه حتی رفت یک شریک آمریکایی پیدا کرد، ولی باز هم نتونستن به موافقت برسن سر قیمت و خرید از بین رفت. اخیراً وقتی دوباره بحران اقتصادی پیش اومد، اون شرکت هندی که اسمش از ویدیو کان و یک شرکت همون شرکت آمریکایی ریپل وود، اینها دوباره سراغ این کوریا رفتن و این دفعه نصف قیمت سابق رو بهش پیشنهاد کردن. و این دو دلیل اصلی داره، یکی که بانک ووری قرار بودش که دوباره خصوصی بشه و باید در اقصه در کمترین مدت این جنس نامرغوبی رو که دو دستش مونده بود میفروخت و بانک رو از دست این نجات میداد. و از طرف دیگه قیمت اومده رو پایین، شد که این شرکت دیوو دیگه فقط در ایران جنساشو میفروخت و خود آخوندها وضعشون خرابه و همه فکر میکنن که خب وقتی این مشتری از بین بره دیگه این دیوو بیارزشه و میشه بسیار ارزون خریدش. اگه ارزون میشه خرید اون موقع جالبه، برای این که برحال دستگاهی که توش وجود داره یا کارخونه هاش رو اون هم به صورت اسخاب بفروشن یا استفاده های دیگه بکنن. و در این زمان که یه جمهوری اسلامی سوار بر اسب سفیدش میشه به امام زمان وارد معرکه میشه و در لحظه ای که شرکت های مرغوب هندی که اون ویدوکان تقریبا شماره یک وسایل خانگی در هنده حدود 265 میلیون دلار پیشنهاد میکرده، میاد میگه من 750 میلیون دلار این جنس بنجل رو میخرم. و این کوریام که مثل که اعتراف کرده بودن اینا خرهای خوبی هستن، میگن ما نمیفروشیم و تاخچه بالا میذارن، به صورتی که در نهایت جمهوری اسلامی و میگن 50% 50.1% رو به شما میفروشیم در ازای 518 میلیون دلار، یعنی اگه کلشون میخواستن بفروشن 1 میلیارد دلار، یعنی حدود 5 برابر یا 4 برابر قیمتی که هندیه گفته بود. و در همین ماه اخیر جمهوری اسلامی موفق میشه به این قیمت عجیب غریب یک چیزی رو که 4 روز دیگه ممکنه بیشتر ورشکسته بشه زمانی که قیمت ها آزاد بشن رو به قیمت واقعا عجیب غریب میخره. و در واقع میشه گفتش که تبریک رو باید به کوریا گفتش که در موقعی که میخواستن هم جنس نامرغوب رو دادن هم پول زیاد گرفتن. و در واقع جمهوری اسلامی رو باید بهش تسلیت گفتش که هم یک جنس نامرغوب رو گرفت و هم در لحظه‌ای که به دلار احتیاج داره برای خرید در خارج برای جنس حسابی رفت دنبال این جنس بنجل برای عرض اندام. و در این تبریک هم به آمریکا میشه گفتش که اومده و میگه که اینها تحریم ها رو دور زدن، تحریم ها فایده نداره، ما بیشتر باید رو تحریم کار کنیم و حتی یک بهانه بهترم پیدا کرده. حالا میگه من باید برم حتما کره جنوبی رو متقاعد بکنم که این کار نکنه و خواهد دیدش که به زودی اینا بلندشن برن اونجا یا کره یا برن آمریکا و همدیگه با همدیگه عکس بندازن و لبخند بزنن که ما میخواییم همدیگه رو متقاعد بکنیم. یه مدتی هم اینجوری وقت تلف بکنن، ولی در نهایت هرچند که آمریکا خوشحاله که اینجوری بهانه‌ای پیدا کرده، ولی این خرید جمهوری اسلامی به نفعش نیست، چون که جمهوری اسلامی مافنگی در این حالتی که باید پولش رو ذخیره بکنه که در مقابل تحریمایی که آمریکا نمیتونه حذف بکنه به دلیل قولایی که به مردمش داده بخواد در مقابل اونا باسته، رفته پول رو اینجوری بی خودی به دور ریخته و در نهایت آمریکا مجبور خواهد شد که از یکی از نوکراش بخواد که بیاد یه قراردادی با اینا ببندن، یک پولی به جیب آخوندا برسن که این 518 میلیون بی خود در اون لحظه کذایی از بین نره. در این صورتی که من شخصا فکر میکنم خود آمریکا در موقعی که جمهوری اسلامی بیاد اعلام کنه و میخوام این پول رو واریز کنم، به صورت نمایشی وارد بازی بشه و جلوی این خرید رو بگیره که از یه طرفی هم به مردم خودش نشون بده من یه کاری دارم میکنم، هم جلوی سقوط آخوندها رو بگیره و هم یه تودهنی به اینا داده باشه که اون یکی از بهترین تحریمایی که اینا پیدا کردن که فقط روحیه کشی در بین آخوندها باشه و نه تحریمی که اینا رو باعث سرنگونیشون بشه. این که من در وسط صحبتام اشاره کردم به مسائل دیگه اینه که این داستان فروش یا خرید دیو الکترونیک به وسیله جمهوری اسلامی و تبلیغی از طرف رسانه‌های وابسته به آمریکا در مورد شد، یک نمونه از اتفاقاتیه که در چند روز گذشته افتاده. با این عمل آمریکا مسئله تحریم‌ها رو، تحریم اقتصادی رو، استدلال موفقیت بر پایه تحریم‌های اقتصادی رو تا حدی زیر سوال برد. در کنار این مسئله همین دو روز پیش آمریکا استدلال حمله را هم زیر سوال برد، به اون صورت که چون خود مردم آمریکا طرفدار حمله هستند، در حال میترسن از جمهوری اسلامی، در وهله اول در روز چهارشنبه شخصی به اسم آدمیرال جیمز لایونز که مال من تا حالا اسمشو نشنیده بودم و گفتن یک افسر بازنشسته آمریکا، افسر عالی رتبه است، گفتش که بله ما مشکل داریم با جمهوری اسلامی، باید از 30 سال پیش به اینا حمله نظامی میکردیم ولی همش عقب نشینی کردیم. ولی مقاله‌ای که نوشته شده بود یه مقاله‌ای بود برای این که دل مردم آمریکا رو خنک کنن، بگن که خب اینجور حرفا رو هم ما اجازه میدیم پخش کنیم. ولی بلافاصله بعد از این چاپ این مقاله که البته خیلی هم قابل سواله چون این بابا هیچ ایرادی به انقلاب اسلامی نداشته، به حکومت رسیدن آخوندها نداشته، فقط میگه که ما مشکل داریم با احمدی نژاد، از این حرفایی که گوش مردم ایران ازش پره. بعد از این که این آقای لایونز صحبت میکنه، معادل فعال لایونز صحبت رو شروع میکنه و این شخص آدمیرال مولن هست که الان ریاست قوقوای نظامی آمریکا رو داره و این هم اومد گفت بله جمهوری اسلامی با رفتاری که میکنه با ما سر جنگ داره، ولی من به نظر من از نظر نظامی، یعنی به نظر من فعال، نه اون یارو بازنشسته که شده، به نظر من باید تحریم ها رو ما ادامه بدیم و فقط باید اینا تحریم بکنیم. در مرحله سوم در همون روز وزیر دفاع آمریکا که قبلا هم جمهوری خواه بوده، اومد گفتش که اصلا حمله نظامی کار احمقانه است، به جمهوری اسلامی اگر ما به اینا حمله کنیم بهانه‌ای بهشون میدیم که بمب بسازن. بدین که من بگم که اگر من به یه قاتلی حمله کنم بکشمش، این بعدا بهانه پیدا میکنه آدم بکشه. خب این حرفا احمقانه است. ولی خب وقتی توی مملکتی همه مطبوعات به فرمان باشن و کسی ایراد نگیره، همین میشه که به این حرف احمقانه و مضحک و کاملا قابل تردید وزیر دفاع آمریکا هیچ کسی ایراد نگیره در هیچ جای دنیا، نه در مطبوعات اینجا و نه در مطبوعات آنجا. و در پایان روز شخصی به اسم جورج شولتز که از همین نیاکانتا از نو محافظه‌کاران که دیگه همه واسش خش و زخم میکنن در آدم های مثل مایکل لدین و این حرفا، اومد و گفتش که بعد اینا خیلی بدن ولی حتما باید مذاکره کرد. خود من حاضرم برم ایران با اینا مذاکره کنم. یعنی در یک روز یک آدمی که میگفته من میانه رو هم ولی سربازم، اون میگه باید بزن. بعد یه آدمی که سربازه اونم میانه رو میگه نه نباید بزن. بعد یه کسی که خیلی افراطیه، مثلا شهرت افراطی داره مثل گیت، میگه اصلا نباید بزنیم. یکی که از اون افراطی تره میگه اصلا باید بریم مذاکره بکنیم. خب اینا میشه تو واقعا تخریب استدلال حمله در فکر آمریکایی هست، آمریکای مردم آمریکا، و عادت دادن اینا با این که باید بریم با جمهوری اسلامی مذاکره بکنیم. و در پایان این حرفا داستان دیگری پیش اومده، اینه که هفته پیش انگلیس ها آدمی به اسم بهزاد معصومی لغمان رو علم کردن که این یک ستوان فراری خلبان هواپیما F-14 از ایرانه که اونم اومده بیرون و پیوسته به گروه جهانشاهی، گروه جهانشاهی هم پیوسته به گروه طرفداران موسوی و یه حالت ادغام پیش اومده که اگر از دور به تمام این مسائل نگاه کنیم از اونجا نشون میده که آمریکایی‌ها تمام استدلال‌های قبلی رو برای سرنگونی رژیم گذاشتن کنار، چون احساس میکنن که این سرنگونی ممکنه مؤثر، یعنی اتفاق بیفته اگر مردم حرکت بکنن، اگر اعتصاب دیگری پیش بیاد. و از دور همه چی حکایت از یک سازش بزرگ میکنه که من به احتمال قوی این بحث رو میدادم برای یک شنبه. با این خبر، شاید با این خبر یا نتیجه گیری از پیش اعلام کنم که میتونم من به شما قول بدم هیچ گونه پیشرفت یا نظر سازش بین جمهوری اسلامی و گروه آمریکا و انگلیس اتفاق نیفتاده و اینا همه تلاش هایی برای رسیدن به نوعی سازش یا حداقل آماده کردن خود برای رویارویی با یک خیزش دوم، ولی به هیچ گونه سازش از این گونه عقب نشینی ها نمیتونه اتفاق بیفته. و ولی من ترجیح میدم چون که حرف زیاد میشه و ممکنه کم ثقیل بشه، این بحثا رو بذارم برای روز یک شنبه که آقای خندانی هم هستن، میتونیم بعدا روش باهاش با هم صحبت کنیم.
آقای محسنی، راجب کمپانی به نام لیتر وود صحبت فرمودید.
بله، من از در مورد دیوو الکترونیکس.
آها، دیوو الکترونیکس. اوکی. بله. من فکر کردم لیتر وود بود.
خب پس لیتر وود نمیدونم چیزی دارین شما در موردش.
چون این کمپانی توی انگلستان هستش و به وسیله کاتالوگ به مردم همه جنس میفروشه. من اشتباه شنیده بودم.
اولین شرکت اینه که شرکت ورشکسته کره‌ای بوده اصلا فروش این به جمهوری اسلامی حتما با دانش آمریکا بوده، آمریکا اجازه داده و احساس من اینه که اینا حتی با فراخواندن اون گروه هندی که من میام میخرم و در نهایت گروه الکترولوکس سوئدی یک توهم ایجاد کردن که عده زیادی دنبال این جنس هستن و آخوندها رو گول زدن که اونها سراسیمه بیان یک پول زیادی خرج بکنن و توی این مدت یکم هم دستشون هم خالی بشه، چون که اصلا این نقشیه که اون شرکت الکترولوکس الان داره 8 ساله با یا همین 9 ساله با همین بانک های کره‌ای بازی میکنه. یک بند وارد موقعی که اینا یک مشتری دارن وارد صحنه میشه و یک قیمتی پیشنهاد میکنه و سعی میکنه بازار رو گرم کنه، ولی بعدن که قرار به هم میخوره دیگه اصلا حاضر نیستش که جنس رو بخره و اینا بازی های بسیار سطح بالای اقتصادیه که این آخونده اصلا وارد نیستن و اینا که همش عادت کردن به تقلب و هر وقت موندن چه میدونم کتک زن بفرستن میدونم با یارو رو بترسونن یا از این حرفا، اینا بازی ها رو وارد نیستن و پول مملکت رو دادن اونجا و به این صورت حروم کردن. ولی به هر حال چیزی که هست در کنار این مسائل، اگر این جمهوری اسلامی به این گونه رفتار نمی کرد شاید ما اصلا شانسی برای سرنگونیش نداشتیم. یکی از تنها راه‌هایی که ما برای اون مونده که موفق بشیم این رو سرنگون بکنیم اینه که بسیار اینها نالایق از نظر اقتصادی، اگر مشاور خارجی نداشته باشن و خودشون با همه تلاش که آمریکا میکنه برای حفظ اینا خودشون دست به کارهایی میزنن که موقعیت خودشون رو به خطر میندازه، وضع مالی رو خرابتر میکنه، وضع مالی حکومت رو، و در نهایت مجبور خواهند شدش که تحریم های اون برنامه اضطراری رو به صورت قوی تری پیاده کنند که همون باعث سرنگونی رژیم خواهد شد. برای همین هم است که عقبش میندازه نمیدونه که این رو اجرا کنه با این وضعی که داره.
این خریدی که کردن، خرید کارخونه رو کردن یا تولیدات کارخونه رو؟
بخه تولیدات رو خودشون میخریدن اصلا، این رو کارخونه رو خریدن دیگه.
آه کارخونه رو خریدن. پس از نظر من، البته این نظر منه، من فکر کنم این کارخونه امریکایی اونجا سرمایه گذاریش امریکایی بوده که خودشو داره به این صورت منتقل میکنه تو کشور.
آقا یه شرکتی، این شرکتی بوده مال بابای بوده، کارگرزاده بوده، کارگرم بوده مال کره جنوبی و در اون سالهایی که آمریکا خیلی کمک میکرده این مملکت رو راه بندازه، اون کمک مالی کلی به مملکت شده بوده، نه اینکه به این بابا بشه، و این پودرات شده بوده و اول دیوو رو ساخته که نمیدونم مثل این که کارهای ساختمونی میکرده، من درست خود فعالیت شرکت نمیدونم، ماشین آلات میساخته، بعد کم کم که خیلی وضعش جور شده شروع کرده بوده توسعه دادن، ولی زمانی بود که وضع اقتصاد خراب بوده و همه بهش میگفتن آقا یکم ترمز کنین وضع خرابتر میشه، و این تئوریش این بوده که حتی در لحظه که ما قرض داریم باید هر چی داریم دور بذاریم و یه سی هم قرض بکنیم، سرمایه گذاری بکنیم، چون در اون لحظه بقیه بازار رو ول کردن و ما پیشرفت خواهیم کرد، و همینجوری مثل دیوونه ها رفت جلو تا اون قرض عجیب غریب بالا آورد و آخر سر هم کارش به زندان کشید و نمیدونم زندان باشه یا نه، ولی به هر حال یه کسیه که در کره جنوبی رو میپرستیدن به عنوان واقعا نمونه کسی که از فقر کامل به ثروت عجیب غریب رسیده، ولی خب آدم بی سوادی بود و هم خودش رو نابود کرد و هم 265,000 کارمند این شرکت رو به خاک سیاه نشون. حالا آمریکایی نبوده ولی بانک دقیقا کره جنوبی بوده، اینو من مطمئنم. ولی چیزی که جمهوری اسلامی خریده کسی بیمعنیه، چون که واقعا یک شرکتیه که هیچ کارایی تولید نداره دیگه.
چون من اینطوری دیدم که کره جنوبی در زمانی که در زمان پهلوی ها کشور خیلی فقیری بود، موقعی که کشور ما اشغال شد، خب مثلا کارخانه یخچالسازی ما موتورش از امریکا اومد که اون ممنوع شد. و فکر کنم، البته من اینو فرضیه فکری خودم، فکر کنم مشابه این کارخانجاتی که توی کشور ما بود و موتورش یا وسایلش از امریکا به من، اینا خودشونو منتقل کردن به کره جنوبی و الان باز مرتبه آمادگی دارن خودشونو میدن و از وجود این اشغالگرها استفاده میکنن، خودشونو دارن منتقل میکنن با این قرارداد باز به کشور. من اینطوری دارم فکر میکنم.
ببینید، ولی آخه این شرکت ها در کره هست، در ایران که نیست، نمیتونن اینو بکنن. اینا باید در واقع اگه مثل یک نهاد اقتصادی عمل کنن، مثل بانک که اینو میخره، بانک شجر نمیکنه بیاره توی شهر خودش، این رو در همون کره میمونه و اینها در از راه دور باید مدیریت بکنن و تولیدش رو زیاد بکنن، بازاریابی واسش بکنن. این همه چیزایی که اینا بلد نیستن، نه بازاریابی بلدن، نه تولید و نه مدیریت دارن. همینجوری یک چیزی اینها میخواستن یک چیزی بخرن که عرض اندام بکنن، چیزی که قابل دارای ارزش باشه که اینا نمیفروشن، که اینها رفتن یک چیزی که ارزش نداشته بیشتر از قیمت واقعیش خریدن، که در واقع بگن که ما اینقدر اون قیمتی رو که دادن اینقدر پول داریم، میتونیم تا این حد شرکت بخریم. نه اینکه، و خودشون هم شاید بدونن که این شرکت ارزشی نداره، ولی میخواستن پوز بدن که ما 500 میلیون هم میتونیم بدیم، 1 میلیارد هم میتونیم بدیم به اگر تو. و اون کوریام خب استفاده کامل رو کردن و این جنسی رو که خریدار نداشت تونستن اینجوری آب کنن در زمانی که باید آب میکردن، چون که اون بانک داره خصوصی میشه و نمیتونه شرکت های مغروز و اینها رو در زیر سلطه خودش داشته باشه.
بله، خواهش بدم.
به هر حال چیزی که هست اینه که آقای بابک خندانی خیلی به این مسائل کره جنوبی وارده، همیشه از با من صحبت میکنه، نمونه میزنه از کره جنوبی. من فکر کنم یک شنبه بتونه در این مورد صحبت کنه. من بیشتر بعد در مورد این خبر، این ستوان به اصطلاح فراری از جمهوری اسلامی صحبت خواهم کرد، چون که این خبر خیلی من رو به اصطلاح مگسی کرد. من به حدود من 20-30 ساعته دارم به این مسئله فکر میکنم که ببینم پشت پرده چه قضیه یه، آیا یک سازش بزرگ ایناست، که در نهایت درست قبل از اینکه این برنامه شروع بشه مقالم تمام شد در این مورد و سازشی به اون صورت بسیار سخت خواهد بود و من اشاره خواهم کرد به دلایل این عدم سازش بین کشورهای غربی و جمهوری اسلامی که در صحبتهایی هم که این بابا کرده کاملا واضحه که هیچ گونه سازشی نبوده و یعنی به این صورت مبهم صحبت نمی کرده.
خواهش
بکنم.
بله.
حال چیزی که از اینا همون باندی هست که در تابستان گذشته جمع شدن دوروبر اون برنارد آنری لوی و این دفعه دیدن خیلی آبروریزی شده، اون رو گذاشتن کنار و یکی از همکارانش رو که یه دختره خیلی بدقیافه هم هست، من اتفاقا یه بار از نزدیکم دیده بودمش، اون رو وارد بازی کردن و اونه که این وسط آتیش بیاره و میخوان سعی کنن که به هر حال یک گروهی درست کنن که اعلام این مسئله رو بکنه که من سخنگوی مردم ایرانم، چون که من شخصا احساسم اینه که اینا انتظار دارن به زودی اعتصاب در بازار از سر گرفته بشه و این دفعه در اثر این اطلاعاتی که ما میدیم، در اثر استنباطات خود مردم، حرکت‌های دیگری هم پیش بیاد.
تقریبا من جنبه مقابله رو دارم میبینم که هیچ جایی صحبت از شهریار رضا پهلوی نیست و برای من مشخصه که تمام اینا برخلاف ما مردم هستن و چه بهتر که اسمشون رو شما میفرمایید، تحقیق میکنید که ما بدونیم که اینا بابا نیستن. واقعا کاری که اینا دارن برای ما انجام میدن برای ایران و ایرانی نیست و همش دستبندی. خواهش کن
بدم که این سوتوان معصومی چرا از ایران در آمده. میگه سیستم نادرستیه. آخون تو ماشینش کولر داشت، من خلبان نداشتم. تمام مشکل این مرده که یه آدم بدقیافه هم هسته، این آدم مشکلش در اون مملکتی که جوونا رو دار میزنن، دخترها همه فاحشه شدن از بیپولی، بچه ها هروئینی شدن، این رژیم غفار مشکلش که تو ماشین کولر نداشته. آیا میشه اینو آدمه؟ این آدمه که بعدم بیاد سر کار برای ما تعیین تکلیف میکنه. من فقط آرزوم روزی که این مردم قیام کنن، ما این آدمایی رو که اینجوری مخالف تقلبی هستیم بدین مردم. یا خود با این چیکار کن، ببینم با اینا چیکار میکنن، آیا همون کارهایی رو میکنن که مد نظر اینا هست، چه میدونم مجازات اعدام باید از بین بره، همه باید با هم آشتی کنن. من فکر نکنم واقعا کسی بتونه با این جونه کسافت ها که در این لحظه آخر که رژیم داره میفته دارن خوشرخصی میکنن که نجاتش بدن، بعد که بهش میگن چرا اعتراض کردی به رژیم، برای اینکه کولر نداشتم تو ماشین.
وقت
آقای مسخره ما هست.
آقای کاوه ببینید مثالی هم که میزنن این جمله، اینکه آخونده کولر داشته و با برنامه ریزی که من دو سال پیش میبینم تو تلویزیون ها دارن فقط صحبت آخونده رو میکنن، صحبت کل رژیم رو نمیکنن. این برای من اینجا جز اصلاح طلبی چیزی نیست، چون اینا تمام مسئله شون اینه که آقا ما آخونده رو میذاریم کنار، اصلاحش میکنیم، همین قوانین سکولاری که میخواین ما میذاریم ولی این قانون اساسی رو عوض نکنیم. تمام پیشنهاد اینا اینه. خواهش
نه دیدگاه اینه که اینا چون احساس کردن که این رژیم در حال سقوطه و ممکنه به کلی از بین بره، میخوان فعلا یه مدت با کوتاه بیان از این که جمهوری اسلامی که بره زیر دست آمریکا تبدیل بشه به مهره اصلی برای تسخیر آسیای مرکزی به وسیله اسلامی ها. من شخصا فکر کنم اینا زورشون رو بذارن روی ترکیه و دوست داشته باشن ترکیه در نقش دنیای اسلام بازی کنه تا اون موقع که بتونن دوباره واقعا در ایران ریشه بدرونن و اونجا بتونن دوره بعدی رو تربیت کنن که اونا دوباره مملکت ما رو به سوی این اسلام انقلابی ناکجا آبادی ببرن. و واقعا مردم نباید گول بخورن که اگه ببینن که اینهایی که میخوان بیان حالت میانه رو گرفتن، اینا الان میانه رو شدن چون که حالت دیگری امکان نداره برای این که بتونن در همین بازی ادامه بدن. ولی به محض این که پایه هاشون محکم بشه همون برنامه های اولیه آمریکا رو اجرا خواهند کرد که تجزیه ایران به اصطلاح صادرات انقلاب و از اینجور برنامه خواهد بود و واقعا مردم باید از شانسی که دارن استفاده کنن، موقعیتی که این رژیمی که سالها همه نگه داشتن در یک موقعیت ضعف فوق‌العاده قرار گرفته در اثر تحریم‌های آمریکا که میخواد قدرت رو بده به اسلامگرایان خودش، و موقعیتی بسیار کمیابه که اگر استفاده ازش داشته واقعا ما به اونجا میریم که برای ما پیشبینی کرده بودن و خوشبختانه به طرفش نرفتیم.
آقای محسنی، شما فکر میکنید که امریکا با این گذاشتن مرکز اسلامی تو نیویورک قصد داره که یه نفر مثلا مثل پاپو به نام یه آیت الله اسلامی در اون مرکز داشته باشه مثل توی واتیکان و از اونجا کنترل کشورهای اسلامی رو داشته باشه؟ چون من مقابلش انگلیس رو میبینم که توی کانادا یک مجموعه بزرگی، اونم با بودجه کل اروپا، اروپایی ها 132 میلیارد یورو گذاشتن اون مرکز اسلامی، موزه اسلامی خیلی وسیع هم در کانادا گذاشتن. من فکر کنم اینا رهبری اسلامیشون رو از توی یکی که کشورها بیرون دارن میارن، اصل مطلبشون رو مثلا یک کسی مثلا مثل خمینی رو که گوشه بودن اونجا میخوان زیر نظر خودشون تو پایگاه های خارج از کشور مثل واتیکان داشته باشن، ولی برای اجرای این فرامین همطور که شما میفرمایید آسیای شرقی، ایران و جای دیگر رو زیر سلطه اسلامی میخوان قرار بگیرن که گوش به فرمان اون واتیکان اسلامی باشه. من یه همچین فکری رو توی برنامه ریزی اینا دارم میبینم. خواهش
این مسلمانان ها من نمیشون نمیدونم با مسلمانان فکر نکنم دارید صحبت کنید با مسلمانان انگلیسی چون خیلی دیوانه تشریف دارن، ولی من با این اینایی که اینجا هستن صحبت میکنم چون کافه آدم میره یه آبجو بخوره، همیشه یه الجزایری اونجا واسطه داره قهوه میخوره یه آبجو بخوره و وقتی هم باش حرف میزنی انگار تفسیرگر سی ان ان اینا صبح تا شب نشستن اخبار گوش میدن، اونم الجزیره رو. اصلا اینا قبول ندارن آمریکا رو که آمریکا بتونه کسی رو بذاره. آمریکا اگر موفق در زمانی خواهد شدش که اون اسلامگرایی که بهش کمک میکنه در ظاهر خودشو دشمن اینا نشون بده. این مقدار از همون بحثی که من یک شنبه خواهم کرد. ببین اینها در زمانی که شاه اوپک رو درست کرد رفتن نهضت آزادی رو درست کردن، این نهضت آزادی میگفت نه شرقی نه غربی، یعنی این حرفی که خمینی هم میزن، این ما نه با شرقی نه با غربی، یعنی با آمریکا کاری نداشت. بعد اومدن شاخه نظامی نهضت آزادی رو درست کردن که مجاهدین خلق باشن، اینا علنا آمریکایی رو میکشتن، بوم میزدن با آمریکایی. حالا آمریکایی‌ها اینا رو گوشه رو سرشون حلوا حلوا میکنن. حتی یک زنکی از اسم ایلیانا راس لیتمن همچی چیزی، این رو میخوام بذارم رئیس کمیسیون وزارت خارجه سنا، این مسئول لابینگ مجاهدین خلق در آمریکاست. اینها برنامه‌شون اینه که حتی من گفتم حالا پیدا کنم که یکی از رؤسای سابق CIA یه طرحی نوشته بوده در چند سال پیش که ما باید حکومت‌هایی رو بیاریم سر کار که اسلامی باشن و در ضمن گهگاهی موقعیت‌هایی پیش بیاریم که اینا به طور جدی در مقابل ما باستن و یعنی هر کاری بکنن که اهالی میگن که اینا نوکرن. اینا باید کاملا مستقل به نظر بیان بدون رابطه با آمریکا و در اون صورت بهترین کمک ها رو به ما خواهند کرد و همین جهت در ایران هم به همین صورت بود. این داددسته بازرگان علنا میگفتن ضد آمریکا هستند ولی در عمل به نفعش کار میکردن و اگر ایران رو تجزیه میکردن و بعد انقلاب رو صادر میکردن این رو میخواستن به نام اسلام بکنن، ولی در نهایت آمریکا بود که پیروز میشد. و این برنامه که مسجد ساخته اینا میخوان برای خود مردم آمریکاست که بگن مسجد جای بدی نیست، اینا آدمای خوبی ان، اینا آدم ها کار خیر میکنن. حالا به زودی مثل که فیلم هم ساختن توش یه عده مسلمان بد هستن، مال ترکیه هن یه عده مسلمان خوب که تو آمریکا هستن، اینا رو با فکر با سینمای هالیوود با هنرپیشه ترک چه میدونم همه هم خوشگل و خوشقیافه اینجور تو کله مردم آمریکا میکنن، ولی اگه اون جایی که باید بجنگن که اسلام چیتیش مامانی نیویورک لازم نیست، اونجا باید افغانیه باشه که با چه میدونم با چنگ و دندون میجنگه، با دست خالی حاضره بجنگه و بایدم در فکر خودش اون که دیگه توی کارزار هست فکر کنه که داره با استکبار جهانی آمریکا میجنگه. اگه بهش بگن که این برای این که آمریکا بره اونجا چای نفت بزنه که این دیگه آخرش میگه آقا سهم منو بده، دیگه به اون صورت حاضر نیست به خودشو منفجر بکنه. من فکر میکنم اینا دو حالت داره، یکی چیزی که آمریکا برای خودش صحنه سازی میکنه، در کنارش هم به ترکیه اجازه میده که بیاد و اعلام بکنه من حماس رو پول میدم و از این حرفا که این چیزا غیر ممکنه، این ترکایی وابسته به آمریکا رو حماس قبول نخواهد کرد. حماس شاخه ای از اخوان المسلمین و اخوان المسلمین خودش پدر مادر داره و احتیاج به آمریکا نداره.
خیلی هم ممنون.
خواهش میکنم.
نه
خیلی. نباشه یک چیز دیگه من دیده بودم ولی الان یادم رفت. آها ببین این رو میخواستم بگم، همین دیروز یک زنکی هست در فرانسه که مقاله بنویسه و اسم خودش رو گذاشته متخصص اتم و فقط هم تخصصش رو اتم ایرانه و کتاب و مقاله مینویسه. موقعی که آمریکایی‌ها می‌خواستن این داستان اتمی رو درست کنن، این یک فیلمی ساخت و با یک انگلیسی که من البته اینا رو دیدم چون باشون حرف زدم و اینا می‌تونم دقیقاً بگم، حتی اینا من فکر کردن من از طرف خودشونم کاست و همه چیزایی که ساخته بودن به من دادن و کسایی بودن که زمین سازی فکری مردم فرانسه رو آماده کردن برای اینکه آمریکا بیاد مسئله اتم رو مطرح کنه و در اونجا برداشته بودن یک مصاحبه شاه فقید ایران رو دستکاری کرده بودن، جایی که شاهنشاه داشت صحبت میکرد در مورد اینکه ایران بهش گفتن چقدر اسلحه میخری، گفت مگه شما اسلحه ندارین؟ سوالا رو اینجا رو برداشته بودن، یک جای دیگه میگفتن شما چرا اتم دارین، این میگو شاه میگو مگه شما ندارین اسلحه اتمی، یک چیزی تو دهنش گذاشته بودن در که اصلا کلمه اسلحه اتمی از دهان شاه فقید ایران در نمیاد. اینا میخواستن اینجور بگن که این ایران از سابق دنبال اتم بوده، آخوندام دنبال اتم هم و باید در مقابل کل ایرانی ها واستاد. حالا من دیدم همین زنک اومده حرفشو عوض کرده، مصاحبه کرده در یک رسانه لوکزامبورگ که جمهوری اسلامی الان 10 سال بمب اتم داره، این مذاکرات هم که باش میبینیم برای این که استفاده نکنه از این بذر به اسرائیل، بیاد مثل بچه آدم بشینه و گوشه، و این هم برای آماده کردن فکر مردمه که اگه بگن آقا اگه تحریم نکنیم اگه حمله نکنیم خب اینا بمب اتم میرسه، اینا میگن خب دار آره چی نشده که بازم چی نمیشه، ولی هست کاملا احمقانه است، چون اگر جمهوری اسلامی بمب اتم داشت که دیگه احتیاج نداشت بره موشک S-300 و S-200 و کوفت زهرمار بخره، یه موشک و یه کلاهک اتمی براش کافی بودش که همه رو عقب نگه داره و هست منطق نداره، ولی متاسفانه رسانه ای ما نداریم به اون صورت که در مقابل اینا واسیم و پشت اینا گرمه، ولی اینها همون پشت برنامه آمریکاست. من حتی مطمئن نیستم که برنامه فرانسه باشه، چون که این خودش دوست دختر یه مردی که خرسیه به اسم الکساندر آدلر که اون خودش مأمور آمریکاست و سالها مقاله می نوشت در فیگارو تعریف از جمهوری اسلامی، و من واقعا فکر میکردم این از جمهوری اسلامی پول گرفته، ولی بعدا برام واضح شد که در مسیر آمریکا صحبت میکرده، چون در بعضی مواقع خیلی حمله به ایرانی ها و هویت ایرانی میکرد که اونم جزء برنامه های آمریکاست و جمهوری اسلامی با همه دروغگوییش ظاهرم شده دنبال هویت ایرانی میره. به هر حال اینا یک سری فعالیت رو شروع کردن، یکی این که حمله نظامی امکان نداره، یکی این که تحریم فایده نداره، یکی هم که جمهوری اسلامی بمب رو داره و احتیاجی نیستش که ما باهاش به چالش بیفتیم، و همه حکایت از اون داره که جمهوری اسلامی وضعش فوق‌العاده خرابه و اینا میترسن که هر لحظه این کله پا بشه، و در کنارش هم اومدن اون یارو جنبش سبز جهانشاهی رو میخوان هر جور شده علم کنن که اگر مردم کوچه اومدن این بابا رو دعوت کنن تلویزیون و این بابا بگه که نه آقا اینا نمیگن مرگ از جمهوری اسلامی، اینا میگن ما عدالت میخوایم تو همین رژیم، که واقعا به نظر من احمقانه ترین کار است، چون که در نهایت اینها خودشون رو گول میزنن و میخوان که موفق بشن بلکه مردم رو ناامید بکنن و خائن نشین بکنن، و بهترین راه این که واقعا مردم این تحلیل این امروز رو در نتیجه های پایانیش رو در ایران تکثیر و پخش بکنن و بیشترم به برنامه یک شنبه گوش بدن که ما بیشتر در همین مورد طرح ناامیدسازی مردم ایران صحبت خواهیم کرد.
اتفاقا آقای کاوه، شایعاتی توی اینترنت را افتاده، نمیدونم روزاشو اسمش رو یادم نیست، چندوم و چندوم دو تا ولی هست که بیاین بریزیم بیرون فلان بکنیم، این درست همین مطلبی است که شما میفرمایید که احتیاج دارن یه مش بریزن موج سبزی، البته به نظر من هستن اینا فرق میکنه با حرکت مردم، که حرکت مردم رو دارن پایمال میکنن که موج سبزه، اینا دارن واقعا از اون سوء استفاده میکنن که همین مورد که شما فرمودید و اعلام بکنن که مردم آقا اصلاحات رو میخوان، آزادی یعنی همون اصلاحات قانون اساسی دیگه، منظور اینا کلن اینی که ما آخوندها رو و قوانینشون رو میذاریم کنار، ولی من فکر نکنم مردم اصلا قبول داشته باشن، چون مسائلی که ما از ایران میشنویم خصوصی واقعا خیلی راحت یک انتخاب کامل مردم کردن که اینا از دست اینا خلاص بشن، یعنی بیرون کردن اشغالگرها، حالا اینا هر سازی میزنن بالاخره با هست توی این 31 سال یه 1000 تایی رو 2000 تایی رو دوروبر خودشون داشته باشن دیگه، نمیتونن کاری که 25 خرداد گذشته توی تهران ایجاد شد، امکان نداره اینا بتونن یه همچین معجزه ای رو از جمعیت بکنن، و به قول شما شکستشون حتمی است.
هر وقت هم احساس کنن که ممکنه مردم تکون بخورن میان خودشون از پیش اعلام میکنن که بگن مال ما بوده، اینا هم هست، به هر حال بازی با آتیش دیگه، اینا دفعه پیش همین کاری کردن، مردم های تشویق به اومدن خیابون کردن از راه تلویزیون های خارج مثل میبودی، از راه های دیگه، و الان چوبش هم خوردن و با آتیش بازی میکنن، ولی خب در موقعیتی قرار گرفتن که بازی جز بازی با آتیش نمونده براشون، هم آمریکایی‌ها و هم جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی باید یک چیز تقلبی انقلاب سبز مخملی میدین ایران ترتیب بده، که میدین جمهوری ترتیب بده که بگه که مردم طرفدار منن، احتیاج به حضور مردم تو کوچه داره، بعد اکثر دستکاری کنه. آمریکا هم برای این که اون آتش خالاشو مثل اون جهانشاهی که پخش کنی بش میکنه، اون رو جا بندازه، اونم به حضور مردم احتیاج داره و لحظه‌ای که مردم به کوچه بیان واقعا دیگه حساب ها همه عوض میشه و اینها اونها احتیاج به این بازی دارن و این آخرین شانس ما اینه که حالتی پیش بیاد که ما بتونیم از این بازی استفاده کنیم.
بهترین بازی هم همون شعارهای رو پشتبونه که سازماندهی یک حرکت اصلی رو ایجاد بکنه به نظر من.
آره، در حال سیگه اینه که الان اینا از همه نظر بسیج شدن که به این رژیم کمک بکنن یا حداقل جلوی سقوطش رو بگیرن و این باید همجور که من گفتم تحریم نکنن، صحبت از حمله نکنن و در نهایت وقتی اگه حرکتی بشه تمام این بازی ها به هم میریزه و من امیدوارم که مردم ما واقف به این مسئله باشن که وضعیت ایران فوق‌العاده بحرانی، چون که اگر حرکتی نکنن در پایان کار این ساخت و پاختایی که جمهوری اسلامی با اینا کرده در دور بعدی انتخابات ایران عملی خواهد شد، یعنی علناً گروه وابسته به آمریکا کاندید خود نامزد خودشون رو خواهند داشت و بقیه نامزد خودشون رو خواهند داشت و از توی این بازی یک آدمی در خواهد آمد که هیچکی نمیخواد و در تمام دنیا اسم خواهد داشت و اون وقت کار بسیار مشکل خواهد بود.
بله، امیدواریم که مردم مسئله، چون هر کسی که داخله دقیقا این تنفر توش هست، فقط سازماندهیشون زمانش مهمه که من فکر کنم بهترین نوع سازماندهی همین شعارهای شبانه است که از به مراتب به روزهای مختلف هرچی صدا بیشتر بشه به همون نسبت مردم میتونن احساس کنن که در یه روزی که میخوان کاری رو انجام بدن تمام این صداها وجود دارن. امیدوارم که این شعارهای شبانه قطع نشه. به قول آقای کاوه محسنی، یه دقیقه فکر نکنید یه دقیقه است، خیلیه و خیلی هم اثر داره. خواهش میکنم.
من چون که خیلی تظاهرات تشکیل دادم در همین پاریس، یک دقیقه خیلی طولانیه، با یک دقیقه واقعا در خود اصلا در فرانسه من اگه مصاحبه میکنم در یک رسانه‌ای بیشترین مقدار یک مصاحبه رادیویی 3 دقیقه است، یعنی اگه مثلا به من بگن 3.5 دقیقه دیگه همه حرفا میتونم بزنم. در یک دقیقه واقعا میشه 20 تا شعار داد و این باید اونهایی که شجاعتشو دارن و از بقیه بیشتر روز اول برن و کم کم وقتی تعدادشون بیشتر بشه بیشتر از یک دقیقه هم خواهند تونست بمونن، بعد خواهند تونست آدم داشته باشن سر کوچه، مواظب باشه اگر ماشین گشتی رسید صدا از جای دیگری در بیاد، با این تکنیک تلفن همراه، با این هزار رای دیگه است. واقعا اگه وقتی شروع بکنن فکرهای جدیدتری به کلشون میاد و در شعارشون مرگ بر جمهوری اسلامی و اسم شهریار رضا پهلوی رو حتما باید بگن و از ایشون دعوت کنن، همونجور ما گفتیم رضا بیا یا جاوید شاه و مرگ بر جمهوری اسلامی، چیزهایی که نشه اینها رو تحریف کرد، مثلا مرگ بر دیکتاتور که خب اینا هر چیز خودشونه میگن احمدی نژاد دیکتاتوره رژیم خوب بوده و یا مرگ بر خامنه‌ای همونه، یک آدمی رو که سرطان پروستات داره و رو به زواله میگن مرگ بر اون، خب اینم خودش داره میمیره و احتیاجی نیست بهش بگیم مرگ بر اون، یا مرگ بر اصل ولایت فقیه، چون ولایت فقیه هم بردارن باز مجمع مصلحت نظام، مجلس خبرگان هزار تا چیز دیگه میمونه که یکی از یکی افتضاح ترن. باید فقط گفت مرگ بر جمهوری اسلامی که نشه به هیچ وجه این رو تعریف کرد. ما امیدوارم این شروع بشه و واقعا ما از دشمنان زیادی که ایران داره سبقت بگیریم، ما در حالتی باشیم که اونا خودشون رو با ما وقت بدن، نه اینکه ما بریم و ببینیم ما باید چه شعاری بدیم که اونا نتونن بدن. اینجوری باشه، هم باید کارمون حمله‌ای باشه و نه ببینیم که منتظر باشیم ببینیم که اونا چه روزی میخوان اعتصاب کنن، ما بلکه از اون روز استفاده کنیم. نه، به این صورت نیست. ما باید خودمون بازی رو شروع بکنیم و من فکر میکنم از این که مردم بدن پشتمون و شعار بدن انشابات بسیار جالبی پیش بیاد برای مبارزه و فکر اون از داخل اومده و چون از داخل اومده اولین مدیریت اجرایی شروع شده در موقعیتی که خارجی نمیذاره این مدیریت در خارج از کشور ایجاد بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم از شما.
بله، درود بر شما خانم حسینی.
درود بر شما. من میتونم ازتون یک فکر تا سوال بپرسم؟
بله، ولی من ماکسیموم یک روب دیگه از شما اجازه مرخصی خواهم داشت.
نه دیگه، انقدر طولانی هم حرف نمیزنم قربونتون. آقای محسن، فکر نمیکنی در مورد همین شعارا که گفتین ما باید شعارامون از مجمل دبیم شعارای هدفمند بدیم؟ یعنی در این حال که اون شعار کوتاهه، در این حال بگی که ما چی میخوای؟ یکی از این ازتون میخوام بپرسم و سؤال بعدی ما اگر که شما مایل باشین خوش سر هم میپرسم یه جدا جدا.
نه ببینید، من هدف من بودن خب من موافقم، ولی پیشنهاد شما چیه؟
یعنی مثلا به جایی که مرحه مثلا بگیم مرگ بر به قول شما عصر فلایت فقیه اون نمیدارم مرگ بر این و مرگ بر اون، الان مثلا همون شعار رو که شما گفتیم مفرض کنیم در ردیفه مثلا همون جاوی جای یا مثلا بگن چه میدونم رضا رضا پهلوی یا چیزایی که خودشون هم قبلا میدادن، آیا نمیشه مثلا ما به جای این چیزا بیایم یه شعارای هدفمندی رو پیدا کنیم که به اصطلاح بگه که ما چی میخواییم؟ دیگه اونا که تموم شدن، یعنی در واقع جمهوری اسلامی نه اینکه بخوایم بگیم دست کم یا دست بالا میگیریمش، تموم شدن. ولی که بیاییم بالای اشاره بدیم که ما چی میخواییم.
ولی من نه موافق نیستم، این تموم شده نیست. سر کاری که این هستیه که بالا من طالب زیاد شنیده بودم، همیشه در اپوزیسیون همه میگفتن اینا تو افتادنی هست، هی هم میگفتن هیچ اتفاقی هم نیفتاد. نه اینا تموم شده نیست، ما شعارهای بسیار واضح باید بدیم. مرگ بر جمهوری اسلامی یعنی که آقا ما این جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، نه خوبش رو میخوایم نه بدش رو میخوایم، نه میانه روش رو میخوایم نه تون روش رو میخوایم. اصلا ببینید ما که به هر حال هدفمون این نیستش که با اسلام در بیفتیم، مردم مذهب دارن، باور دارن به خدا و نمیشه بهشون حرف زد و بهشون در این زمینه حرف زد. ولی در زمینه جمهوری اسلامی رو کاملا واضح باید بگیم. اینه که بگم مرگ در جمهوری اسلامی، دقیقا ما نشون میدیم که چیو نمیخواد. این مدلی که امریکا الان میخواد جا بندازه ما نمیخواد. یعنی ما الان دو دشمن داریم، نه جمهوری اسلامی بلکه این امریکایی‌ها و انگلیس‌ها که هر کدومشون جمهوری اسلامی خودشون رو میخوان و ما باید به اینها نشون بدیم آقا ما نمیخوایم که اینها بیان و برای این که در آینده ایران قرارداد بگیرن و از اینجور من چیزها بیان و سیاستهاشونو نسبت به ما عوض کنن، که البته من بعید میدونم، ولی به هر حال سعیش بی جا نیست و ما حرف خودمون رو خواهیم زد. اینه که مهمه و خود مردم عادت کنن که بگن چی میخوان، نه این که من نمیدونم اینی که بگه ما جمهوری اسلامی تموم شده است، ممکن در فکر ما تموم شده باشه، ولی در واقعیت امر که سر کاره. الو الو،
یه مسئله دیگه دارم که من با شما میخوام در میون بذارم. میدونم که شاید دیروز دقیقا کار داشته باشین که برنامه رو نشنیده باشین، ولی صحبتی که شما شد دار و دسته تحت با کمک، یعنی با اصلا بنیانگذارشون اینا بودن، اون انجمن بال اون گروه به اصطلاح به نام آرت، یعنی هنر، هنر و بازرگانی کشورهای اسکاندیناوی، اینا گروه هایی هستن که گروه های مخالف گروه های چه میدونم غیر و خودشون رو حمایت میکنن، اومدن یه دار و دسته ای را انداختن و یه مجده تای تجزیه طلب و اینا رو را افتادن. جالب اینی که خدمتتون بگم مقر اصلی اینا که همون منچستر انگلستانه و پشتیبان و پول دهنده به ظاهر، یعنی کاملش مال اونا نیست، باید مال انگلیس هم باشه، که دارن حمایت میکنن برای فدرالیزم در ایران. جالب اینه که من میخوام از شما اینو سوال کنم، کشورهای اسکاندیناوی که پادشاهی هن و کشور انگلستان که پادشاهیه، جالب چهار کشور روی یه دار دسته‌ای به نام این انجمن نمیدونم پژوهشی ها ریختن که برای تعیین فدرالیزم و تیکی تیکی کردن برای ایران بکنن. شما چی فکر میکنی راجبه این برنامه هایی که دارن اینا، اونم از جبهه کشورهای پادشاهی بر ضد ایران دارن را میدردن؟
آره این اون لاجوردیه دیگه، اینا رو تشکیل میده.
بله قربان، بله
من واقعا میدم اینا 20 سال داره همین کاری میکنه و جایی رو هم نگرفته. فقط تنها چیزی که جالبه اینه که آدم به رو سایتش و اسم اینایی رو که میرن اونجا نصب میکنه نگاه کنه و در موردشون افشاگری بکنه، ولی من شخصا نمیبینم که اینها بتونن مؤثر باشن در تجزیه ایران. اینهای کاری که میکنه اینه که واقعا میخوان این فکر رو جا بندازن، خب تو ایرانی که جا نمیفته این فکر رو، و اینا برنامه هاشون اغلب به فارسیه، حالا نمیدونم واقعا فایدهش چیه.
آقای مورد تمام اونایی که دعوت کردن، تمام اونایی که با اینا همراهن، عدم تودهی کمونیست و داردسته تجزیه طلب ها مثل اون صدر اجلاس آشغال و داردسته هایی هستن که ما سابق برین اسامی اینا رو توی این برنامه ها و این چیزا میدید، یعنی یه مش آشغال و مثلا یارو مال حزب کومله کردستان عراق، وزیر نمیدونم چیچی پیشین فدرالیزم افغانستان، و بعد با یه مشتی آشغالی که به ظاهر اسمشون ایرانیه، تمام این زباله ها رو جمع کردن و تلویزیون برنامه گذاشتن، رادیو برنامه گذاشتن، نمیدونم سایت ها رو گرفتن، تبلیغات گسترده کردن که آقا بیایید ما بخواییم به شما یاد بدیم که این فدرالیزم بد چیزی نیست، بیایید ما همتون در اینجا شریک بشیم. مسئله من فقط اینی که چطور چهار تا کشور اسمن پادشاهی اونا دارن این برنامه ها رو ردیف میکنن، و یکیش هم به اون یکی هم از دار دسته اون ایجالیات که یه سازمانی درست کردن کشور ملت های بدون کشور، یه دم اونا هستن. خب من فقط همین تعجبم هم همین مونده.
خب اینجا میکنن، ببینید همه اینا اصلا ربطی پادشاهی نداره، همه پادشاهی های دنیا دشمن هم دیگه بودن تا حالا در تمام قرون، و همه میخواستن سلسله اونکی رو انقراض بدن. حتی نمونه بهترینش اینه که این خانواده ملکه انگلیس فامیل ملکه تزار بودن و اینها کمک کردن که اون مرتیکه پشبارو کار مارکس و لنین، بله بخشی اون لنین رو توی ترن کردن، در ترن قفل کردن، اینو فرستادن به روسیه که حکومت تزار رو سرنگون کنه که بیان اینا سهم بزرگتری از دنیا ببرن، و اینا هم که میخواستن فرار کنن به جایی راه ندادن. اینا وقتی که نباید فکر کرد که یک حالت اتحاد وجود داره بین سلطنت طلبای دنیا در مقابله با جمهوری. تو خود فرانسه سلطنت طلبا دو دستن، یه دسته که با آدم های سن و سالدار مطمئنی هستن، یه دستن که در مبارزه با جمهوری راه رو گم کردن و میگن مثلا جمهوری اسلامی دشمن جمهوری فرانسه است، ما میدیم با جمهوری اسلامی همکاری میکنیم. یعنی یک چیزهایی شما میبینید که آدم شاخ در میاره، ولی بعدا معلوم میشه علاوه پول گرفتن و همچین هم واسه خیر خدا نرفته بودن اون وقت. ولی این که یک کسی سلطنت طلب باشه که دلیل نمیشه که این فرشته زمین باشه. همه جور آدم هست، بگوزی اونایی که در صدر کار هستن که مسائلشون اینه که طرف مقابل رو زمین بزنن و اموالش صاحب بشن.
آخه از اون بالاترم آقای محسنی دیگه، از اون بالاترش، از ده تا فدرالیزم بدترش همین رژیم اشغالگره که فعلا 31 سال همین پادشاهی ها اونجا گذاشتن. من این فدرالیزم ها و این صحبت ها رو اصلا بی اهمیت قرار میدم، باز خاطری که میبینم صد برابر از اون بدترش اشغال کشور ما به وسیله ایناست. دیگه بدتر از این ما چی میتونیم داشته باشیم که الان فکر این بکنیم که اینا دارن داد فدرالیزم میزنن که یه مقصودی رو بذارن توی افکار دیگران، چون اوردی به نظر من کشور اشغاله، از فدرالیسم بدتره. الان کشور ما اشغاله، من این نظرم است. خواهش می‌کنم.
بله،
حرف
شما
دقیقاً
درسته. فرانسه هستن. آقای محسنی،
شما
می‌خواید
بگید که فرانسه هستن می‌خواستم بپرسم، یکی رو زدن به نام فرهاد عاملی،
بله من با هم کلاسی بودم با این فرهاد، خیلی هم با هم دوست بودیم. صدای نمیاد؟
بله
بله، خیلی هم با هم دوست بودیم توی دبیرستان، همسایه هم بودیم و این یه آدمیه که فکر کنم یه مدت مجاهد خاص شده بوده، پدرش وزیر بوده، وزیر دادگستری هم فکر بودم بوده یه مدتی. خیلی هم آدم خوبی بود، من یادم خیلی آدم خوبی بود، ما بچه بودیم میرفتیم با این سلام علیک میکردیم، خیلی آدم مهربون و خوشقلبی بود. من شنیدم برای وقتی انقلاب شده این دست و پای پدر رو بسته بوده به صندلی، میخواسته تحویلش بده به کمیته. این آدم قاطی باطی بود، آدم اومده فرانسه وکیل شده و وکیل بعدی هم مثل که نیست. جمهوری اسلامی برایش دفتر و دستک فوق‌العاده‌ای تنظیم کرده و من باید باش صحبت کنم، گفت ایرادی نداره، من خونه وزیر، خونه سفیر میرم. خیلی آدم مدرنیه. اون مدتی بودش که اون بردرزاده خرازی بود اینجا سفیر بود. اینا آدم هایی هستند که وابسته به رژیم هستند و همه کارهای حقوقی رژیم رو در خارج میکنن، چون تخصص این بابام در زمینه حقوق بین المللی و کارهای بیزنسی، دفتر بزرگی هم داره نزدیک سفارت هم از دفترش و اغلب هم میاد
یکی دیگه هم هست به نام دکتر محمد، اینا همه شون دکتر هم دارن، محمد علی توفیقی روزنامه نگار.
من این نمیشتسم، ولی من این فرهاد عاملی رو یه بار که توی میمونی دیدم، همینجا آشنایی بودیم، یه بارم تو دو چند سال پیش جلسه ای گذاشته بود آقای از اسم اشراق مال انجمن بهایی ها، جلسه کنفرانس حقوقی گذاشته بود، از این پسری دعوت کرده بود بیاد و هیچ هم واسهش چکش نمی گذید که این مال جمهوری اسلامیه و حتی بهش گفتم گفت نه ایراد نداره، این کار حقوقی میکنه. به هر حال اینایی که میخوان با طرف بسازن همه جور بهانه دارن. دیگه شد نفر سوم داره
خانم حسینی، همین دوتا بودن؟
نه خیلی چند تا هستن مدار. ما مثلا فرزن یکی از کسای آشغالایی که اونجا میشناسیم همین یارو یه مرده به نام نظمی افشار که واسه ما چیز درست کرده، کنگره جهانی هم درست کرده مال ترکا. یکی آرش دکلانه یا دکلانه به قول معروف زدن گیرش پژوهشگر به اصطلاح در مورد بنیادهای سخت افزار.
اینا تو فرانسه هست خانم حسینی؟
بله اینا که من دارم میگم اینا تو فرانسه هست، مال جاهای دیگر رو به اصطلاح برای عزیزای دیگه میگم. و جالب اینی که آقای محسنی این مرده بود به نام حسن علیزاده که توی دیپلمات مال جمهوری اسلامی بود تو فلاند.
بله بله
جزی این گروه هاست، یعنی جنبش سبز و اینا همه اینا اومدن جزی اینا همه با هم هست.
من شهیدم شما صحبت از شخص مثل عدلان پارسا میکردی نخیره؟
بله بله اونم یکیه.
اینم اونجاست؟
بله قربان.
چون که چند سال قبل اتفاقا یه آقایی هم هست که میگه من سلطنت طلبم، حالا من اسمش نمیخوام بیارم چون میدونم این رادیو رو گوش میده و دوستای من و من خدمت خانومش قبلا خیلی ارادت داشتم، اومد این رو به من معرفی کرد. عدلان پارسا گفت یه پسر خیلی مبارزی از ایران اومده. من اون موقع یکم فعالیت میکردم با این جنبش دانشجویی، فکر میکردم واقعا اینا آدم هست، ولی خب دیدم که همه شون عوضی هست و مصر وابسته به جمهوری اسلامی، بقیه به آمریکا. این پسر اومد به من گفت آقا من یک کاغذ سفید گذاشت رو میگوی نه امضا کن. گفتم این چیه؟ گفت این پتیشنه. گفتم این که کاغذ سفیده. گفت نه بعدا من پتیشن رو می نویسم تو اینو از پیش امضا کن. من گفتم نه هم چیزی امضا نمی کنم. گفت نه من به زودی تو این پاریس 200,000 امضا جمع می کنم یه همچین حرفایی، بعد میرم ایران تکون میدم از این حرفا. من بهش میگم تو چی هستی؟ گفت من افسیار شیرین عبادی. اون موقع که اینو گفت اصلا شیرین عبادی مطرح نبود اینجا، اینجا اسم این زن رو کسی نشیده بود. اینجا فرستاده بودن نفوذی تو فرانسه تبلیغ بکنه واسه اون و یه سری کارهای دیگه هم بکنه. در یک زمانی من دیدم این خیلی مشکوکه، من بهش گفتم ما یه تظاهرات گذاشتیم میای با ما شرکت کنی؟ گفت من نمیتونم. گفتم چرا؟ گفت من سرطان دارم. گفتم سرطان چی؟ همونجور من نگاه کرد یا از خودش نمیدونست سرطان چی داره. بعد از یه مدتی هم غیبش زد، گفت من میرم سوئد زندگی کنم. زنگ گرفتم و دیگه اصلا کار سیاسی نمیخوام بکنم. حالا دوباره سرکلش پیدا شده، قیافتا خیلی شبیه خود همین عبادیه. ممکنه هم هست که اصلا اسمش تقلعی باشه، مال فامیل هم میزنی که باشه، حالا دیگه نمیدونم.
حالا یه چیزی آقای محسنی، آقای محسنی این اصلا وقتی اوبرنن، وقتی من به شما اون مسئله رو راجع به این کشورهای اسکاندیناوی گفتم به خاطر همین گفتم این آقا رو که اصلا عدلان پارسا رو که بودن این مستخدم استخدام شده همون مؤسسه هنر و بازرگانی اسکاندیناویه. برای چی اومده میخواست اینجا شرکت کنه؟ مسئله که میخواد راجع به صحبت کنه اینه فرایند تشکیل کشور فدرال و مثلا که چجوری میتونن اینا رو تطبیق بدن با موقعیت مثلا ایران. این اصلا استخدام شده و آورده شده به وسیله این کشورهای سوئد و هلند و نروژ و اینا. شما اگه ببینین مثلا دانمارک، اگر ببینین شما بیشتر تو این کشورهای مثل هلند، مثل این کشورهای اسکاندیناوی، مثل انگلیس، اینایی که میبینید که اکثرا پادشاهی هستن، اینا تمام این مؤسسه ها رو راه انداختن و تحت عنوان آخه هنر و بازرگانی اسکاندیناوی چه ربطی به فدرالیسم ایران داره؟
بعد الان ببینید دوست ما خانم ایران دختی رو برای من ایمیل کردن بلافاصله صفحه که همین کنفرانس لاجوردی هست. من الان میبینم اول خودش حرف میزنه بعد رویا کاشفی. این نمیدونم همین نبود که مثلا کردستان کار میکرد همه بودم در خطر داره میمیرده همیشه در خطرم ولی ماشاءالله عمرشون درازه. بقیه که صحبتی ازشون نیست رو زندان تلف میشن اینا رو اونا حساب بازی بود و اسمی هست عدنان پارسا. بعد خیلی پسره یه پر رویه و تو پاریس هم همش با شاهین فاطمی بود در نوچه شاهین فاطمی اون پسر پرهام. این دوتا یک بند با هم بودن و پشپش میکردن. بعد وقتی آدم اینا رو میدید تو کوچه از هم دور میشدن از دو در مختلف میمدن که ما همدیگر نمیشناسیم یا اتفاقی الان با هم رسیدیم. یک گزافت کاریایی اینجا میبینم دکتر سیروس آموزگار که خب این هم همون اینا از احتیاج به توضیح نداره
شهردار
آهی بله افتضای دیگه بله همه یه این سعید پیوندی بله این آدم های فوقلاده بدنامی هن اینجا استاد دانشگاه سوربن من نمیدونم اینا چجوری استادی میکنن که زبون اغلب بعد نیست مثل آدم صحبت کنن. کی تو کلاس اینا چیزی میفهمه خدا میفهمه. آرش دکلان من تا یه همچیزی نشده بود. حالا نگاه میکنم میگردم ببینم این کیه. کاوه آهنگری بابه واقعا چه اسمی یا چرت و پرت که باشه دیگه آدم میگه ده حرفی نداره بزنه.
من واقعا دلم میخواد این لیستو ببینه خوشحالم که جلوتونه.
بله این احمد رفعت این تو همون گروهی بود که من رفتم اسم 70 نفر رو پیدا کردم تو پاریس برای فدرالیست جمع شده بودن و مسئولیت چیزو داره یک بنگاه خبری در ایتالیا به اسم اکی نیوز و هرچی چرت و پرتی که اینا میخوان روی سکینه و کوفت و زهرمار چاپ کنن از رای اکی نیوز پخش میکنن. آذر ماجدی که خب بله میدونن این کی کیه
آقای بسنی این
فقط
مال
وستاف امریکا هم هست. بله کدومشون
همین احمد رفعت مال وستاف امریکا هم هست خورمونه دو و یا اون کسی رو که گفتین راجب همین الان یه نفر دیگرم صحبت کردین که من اومدم خدمت ببینید این سعید پیوندی استاد دانشگاه فرانسه میخواد زبان مادری برای ما حرف بزنه.
ببینید این در همه زمین ها نظر داره این رو همه جا میارن و حالا مدتی نمیارنش چون میدونی من اینا وقتی میان من یه سری مقاله روشون مینویسم بیابروشون میکنم و معمولا اینا رو میذارن کنار و یک جای دیگه. حالا به من پیدا کردم محمد علی توفیقی این چیه عضو شورای اینجور این صفحه یه باز بشه
نویسته روزنامه نگار
فرانسی آزمان مجاهدین انقلاب اسلامی. خب این از جمهوری اسلامی بوده دیگه از کجا را سوید هم زندگی میکنه میتونه گرگاهی بره با عدلان جان یه آبجو بخوره. خب این چه ده بیدیم حتی اینا سعی میکنن بیان قاطی سایت من بشن. اینا اخیراً یه بابایی به من مقاله نوشته بود در مورد این که در مورد سکینه از نظر که دیگه این بابا یک زنی در فرانسه مقاله نوشته بود که سکینه به وسیله جمهوری اسلامی به مرگ محکوم نشده به وسیله یک دادگاه محلی شده و آخوندها بسیار آدم های خوبی هستند کسی رو سنگسار نمی کنن. و این بابا یا آقای به ما مقاله نوشته بود که نخیر این قانون جمهوری اسلامی خودش کرده این حکومت در افتاده دست خامنه ای که هیچ بی‌لیاقت و منتخب مردم نبوده. من میگم آقا این چی نوشتی اونتون رو و حاضر نبود ورداره جمله رو و میگو من نمیخوام کار سیاسی بکنم و جمله رو حاضر نبود ورداره و من احساسم اینه که گاهگاهی که قضیه میخوابه، اینا میخوان اینجوری راش بندازن. اول یک زنه که بدنامی میاد مینویسه که جمهوری اسلامی که چه سنگسار نمیکنه، بعد اینا یکی بابایی رو کیش میکنن، برو آقا تو سایت این رو چاپ کن و این رو هم از مسیر خارج کن. و اینا هم که حرف میزنن واقعا میخوان فقط توهم ایجاد کنن که در ایران یک طرفداران فدرالیست وجود داره، ولی اینا همونان که همیشه هستند و همیشه خواهند بود و بیشتر از اینا نیست. حالا ببینیم بشمرمشون، یکی دو تا سه تا چهار پنج شیش هفت هشت چقدر؟
بیست نفر
خوب بودن، بیست نفر. خب اینا واقعا من فکر نمی کنم که، و الان چندین سال هم هست دارن این کارو میکنن، هی جمع میشن در مورد فدرالیسم، آینده ایران، قراردادهای ایران رو چه کنیم. اصلا این باید بگیم اصلا به تو چه بابا جان، خودو خسته نکن. و با اون بابا هم یه سری ویزیت بلیت میدن، یه خونه بهش تو پاریس دادن، یه خونه توش لندن دادن. این فکر میکنه آدمی و بس خوش آدمه، هی سفر میکنه این ور اون ور، یه تلفن پورتابل خوبم بهش دادن دیگه، هر روز هی در میاره. اون یه بار ما یه 10 سال پیش دیدیم این تلفن ها در میاره، اینجا چی بشه فکر کنم تلفن دارم. یه آدم واقعا مفلوکیه، نباید اینا رو زیاد بهشون بها داد. اگر اون برنامه آمریکایی موفق بشه، بله همه اینا یه کاری میشن و در اون شغل نهایت خیانت رو به ایران خواهد کرد. ولی تا اون موقع که نشده خطری نداره.
اوکی، خیلی هم ممنون جناب
کابل
محسنی. پس این لیست هم که حالا هر موردی هم که داریم میذاریم برای یه شنبه که وقت بیشتری داریم.
بله حتما حتما، با کمال
میل. حتما حتما، خیلی سپاسگزارم از شما و به شما به درود میگم تا یک شنبه.
البته به درود.
من همیشه امیدوارم که خسته نباشید.
شنوندگان عزیز رادیو
به درود. متشکرم.
به درود.